بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما ثانیاً فلعنه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیت واحده ولم یعلم الفرق بین تردد النجس بین ظاهر الاناء و باطنه الى آخر العباره. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در تنبیه اول که جلسه گذشته شروع کردیم عرض کردیم که در این تنبیه مرحوم شیخ انصاری میخواد تفصیلی رو که صاحب حدائق مطرح کرده اون تفصیل رو به عنوان یکی از اقوال در شبهه محصوره بیان کنه. یعنی در فرض علم اجمالی و شبهه محصوره علاوه بر اون اقوالی که قبلا داشتیم، یک نظر این است که اگر طرفین شبهه تحت ماهیت واحده باشد اجتناب لازمه، اما اگر تحت ماهیت واحده نباشد اجتناب لازم نیست. خب یه بیانی هم ایشون آورد مرحوم صاحب حدائق در جواب به صاحب مدارک که اینا رو خوندیم. مرحوم شیخ انصاری یک جواب به اون اولا داد که گذشت، چون تو اولا ایشون گفت این مثالی که مرحوم صاحب مدارک زده شبهه غیر محصور است، ایشون گفت نه شبهات محصوره رو هم شامل میشه. یه جواب دومی داد که اون در واقع توی لاوجه لما ذکره هم من اختصاص القاعده داشتیم، که اون جواب دوم هم که با اما اولا در واقع مطرح شد اونم گذشت، اونم عرض کردیم تمام شد که این ادله‌ای که ما ذکر کردیم برای وجوب اجتناب اینا عمومیت داره. حالا میخوایم بریم در واقع سراغ اشکال سوم به صاحب حدائق که با اما ثانیاً ایشون میخواد مطرح کنه اول بحث امروز. دوستان بزرگوار، اشکال سوم جناب شیخ انصاری اینه. شیخ انصاری میگه این که شما فرمودید که اگر تحت ماهیت واحد باشد اجتناب لازم است، اگر نباشد لازم نیست، این تحت ماهیت واحده ضابطه مشخصی نداره. این تحت ماهیت واحده یعنی چی؟ آیا مرادتون از ماهیت واحده اینه که صنفشون یکی باشه؟ یعنی ماهیت صنفیه منظورتونه؟ یا نه مرادتون اینه که نوعش یکی باشه؟ ماهیت نوعیه مورد نظرتونه؟ یا نه ماهیت جنسیه مورد نظرتونه؟ همین که جنسش یکی باشه کافیه. حالا جنس هم خودش جنس قریب داریم، جنس بعید داریم، چی منظورتونه؟ ببینید از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، آب و خمر ماهیتش یکیه یا نه؟ آفرین، بل عرض کنم مایع بودنش اگر توجه کنیم بله ماهیتش یکیه، اما اگر به خمریت و ماییتش توجه کنیم، یعنی ماهیت صنفیش رو توجه کنیم، نه ماهیتشون یکی نیست. خمر یک صنفه، ما یک صنفه دیگره، اما هر جفتشون تحت مایع بودن مشترکه، هر دو مایعه. حالا شما که میگید ماهیت واحده، مرادتون چیه؟ آیا ماهیت صنفیه است یا نه ماهیت مثلا نوعیه است یا جنسیه است؟ علی ای حالن مراد چیه؟ مثلا فرض کنید دو تا پارچه، یک پارچه تترونه یک پارچه فاستونیه، اینا چیه؟ ماهیتش واحد است یا نه؟ اگر به پارچه بودنش توجه کنیم، بله هر دو پارچه است. اما اگر به جنسش نگاه کنیم، به صنفش نگاه کنیم، جنس منطقی منظورم نیست، جنس پارچه منظورمه، به صنفش نگاه کنیم، خب این تترونه، اون فاستونیه، این نازکه، اون زخیمه. مراد شما از ماهیت واحده چیه؟ در واقع شیخ انصاری میخواد بفرماید این فرمایش شما آقای صاحب‌دار ضابطه مشخصی نداره، مرز مشخصی نداره. بعدم ایشون میفرماید علی ای حاله، چه فرقی است بین این که مثلا من بین ظاهر ظرف و باطن ظرف تردد کنم، بین ماء و قطعه من الارض، تو اون خونی که افتاده، نمیدونم تو ظرف افتاده، تو آب افتاده یا بیرون ظرف افتاده، بین اینها من تردید بکنم یا بین دو تا آب تردید بکنم، بین دو تا صوب تردید بکنم، تفاوتش چیه واقعا که ما یه جا بگیم اجتناب لازمه، یه جا بگیم اجتناب لازم نیست؟ خلاصه جناب شیخ انصاری میخواد بفرماید بین متحد الماهیه و بین مختلف الماهیه دلیلی بر فرق گذاشتن نداریم که یه جا بگیم اجتناب لازمه، یه جا بگیم اجتناب لازم نیست. این تا اینجا. اینو بخونیم دوستان. و اما ثانیاً، این ثانیاً در واقع اشکال سومه ها. چرا؟ چون اون بین دو خط تیره رو هم ما یکی حساب کردیم دیگه ها. اون یک اشکال بود، یک اشکالم اولا بود، حالا یک اشکالم ثانیانه. اشکال سوم که با اما ثانیان ایشون مطرح میکنه این است، فلانه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیت واحده، ضابطه مشخصی برای اونچه که جناب صاحب حدائق ذکر کرده اون رو، اونی که ذکر کرده چیه؟ اندراج تحت ماهیت واحده، که ایشون گفت اگر تحت ماهیت واحده مندرج باشد اجتناب لازمه، اگه نباشد لازم نیست. برای این حرف ضابطه‌ای وجود نداره، ضابطه‌ای وجود نداره. عرض کردم این توضیحش این است که معلوم نیست که مراد ماهیت صنفیه است یا نوعیه یا جنس قریب یا جنس مثلا بعید. آیا صنفشون یکی باشه میشه ماهیت واحده یا نه نوعشون یکی باشه جنسشون یکی؟ آخه گاهی صنفشون یکی نیست اما جنسشون یکیه، نوعشون یکیه. بالاخره این ماهیت واحده حساب میشود یا نمیشود. بعدم میفرماد ولم یعلم الفرق بین تردد نجس، معلوم نیست فرق بین جایی که نجس مردد بین ظاهر اناء و باطن اناء است. ظاهر اناء یعنی پشت ظرف، باطن اناء هم یعنی اون چیزی که مثلا داخل ظرفه، یا بین آب و قطعه من الارض، یا بین ماء و مایع دیگر مثلا آب و خمر، یا بین دو مایعی که مختلف الحقیقه است مثل سرکه و خمر، که اینا دو مایعن که عرض کنم مختلف الحقیقه. خب بین اینا تردد اتفاق بیفته و بین تردده بین ماء عین، یا دو تا آب من مردد بشم که یکیش مثلا نجسه، کدوم یکیشه؟ یا صوبین یا ماء عین متحد الحقیقه، مثل دو تا سرکه که نمیدونم کدوم یکیش عرض کنم نجس شده، میدونم یکیش نجس شده اما نمیدونم. خلاصه ایشون میخواد بگه ما فرقی بین اینها نمیفهمیم که بخوایم در یکیش بگیم عرض کنم اجتناب لازمه، در یکیش بگیم اجتناب لازم نیست. نعم هنا شیء آخر. اینجا دوستان ایشون میخواد بره سراغ عرض کنم خدمت شما یک احتمالاتی که ممکنه اون احتمالات مورد نظر جناب صاحب حدائق باشه. اون احتمالات رو میخواد مطرح بکنه. یه مقداری فرمایش صاحب حدائق نزدیک به ذهن بشه تا بعد ببینیم نظر جناب شیخ چی میشه. سوال دارید؟ سوال. یعنی چی؟
طرف
نداره یکی باشه، اما بالاخره یعنی چه هر طرف تحت یه حقیقت واحد باشه؟
من دو طرف مهم داره.
خب
یه طرف مهم دارم، یه طرف دیگه شراب دارم،
نه الان بالاخره بین آب و خمر اینا ماهیتشون واحده یا نه؟
واحده.
چرا میگید واحده؟
هر طرفش ما بکنیم، هر طرفش ما بیادش واحده، این طرف خمر، این طرف هم آمی.
ایشون که نمیخواد بگه هر طرف ماهیت واحده.
سالی که خود سال جامعه زد این بود که این خون بیفت داخل زرد یا اطراف زرد، یعنی شک که من در اینه که خود زرد نزد شده یا فرش نزد شده یا سنگ کنار یا چیز دیگه، یعنی چند تا شیعه اون طرف شبهه چند تا حقیقت بود، نه اینکه یه حقیقت بود باشه مثل خمریه.
اونو که اینجوری نمیگن آقا، ایشون میگه عبارت اینه دیگه، ایشون میگه ان القاعده المذکوره انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده والجزئیات التي تحویها حقیقت واحده. نمیگه هر طرف برای خودش یک چیز بیشتر نباشه. این چیزی که شما میگید در واقع شبهه محصوره و غیر محصوره ممکنه توش در بیاد، ربطی به ماهیت واحده نداره. ماهیت واحده رو آقایون بین دو طرف حساب میکنن، میگن این طرف شبهه با اون طرف شبهه ماهیتش واحد است یا غیر واحد. تازه حتی اگر اون حرف شما رو بزنیم، بالاخره اون طرفی که متعدده ماهیت واحده یعنی چی؟ متعدده اگر اون طرفش هم دو تا مایع بود، یکیش آب بود یکیش سرکه، چی میگید شما؟ اینا ماهیتشون واحده یا نه؟ اگر ماهیت نوعیه رو در جنسیه رو در نظر بگیرید هر دو مایع هن. اگر صنفشون رو در نظر بگیرید نه، ماهیتشون واحد نیست. بازم همون اشکال اینجا هم هست، اما ربطی به این نداره. من میخوام عرض کنم اصلا مورد نظر آقایون اینی که شما میفرمایید نیست، نه شیخ فهمیده نه صاحب حدائق منظورش.
شرکت با خمر صورت دیگه فرق داره ماهیتشون.
خب هر دو مایعن. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت صنفیه شون بل فرق داره، اما سرکه و خمر هر دو چیان؟ مایعن. میدونم، اما هر دو مایعن. ممکنه ماهیتش واحده باشه، در عین حال یکیش حرام باشه یکیش حلال باشه.
چون باشه
چه ربطی داره به برات؟
چون
هر دوتاش
ماهیت شکی نیست.
باش باشه، ربطی به براءت نداره، براءت ادله خودشو داره.
مثل این گوزچین نیست که مثلا گوزفندان دو طرفه مثلا شبهه، هر دو طرفش گوزفند است.
من سوالتون رو متوجه نمیشم، یعنی نمیفهمم چی میخواد بگید.
این یک
مقدار ربطش به براءت چیه من نمیفهمم. اجازه بدید من بحث رو جلو ببرم. آینو بزرگوار، اگر کاغذ قلمی دارید، چیزی دارید، یه چیزایی میخوام بگم بنویسید که انشالله بحث رو راحت جلو ببریم. خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شیخ انصاری تو این نعم هنا شیء آخر میخواد احتمالاتی رو مطرح کنه و بگه چه بسا مراد مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق این موارده، شاید این موارد رو میخواد بگه. البته دوستان، البته ما عرض کنم 5 تا صورت رو میخواییم تصویر کنیم. از این 5 تا صورت 3 صورتش صراحتاً در کتاب اومده، اما 2 صورت اول و دوم توی کتاب نیامده. من عرض میکنم شما یادداشت کنیم. قبل از اینکه این 5 تا صورت رو من عرض بکنم، یک نکته عرض میکنم و اون این که ما بحثمون الان در شبهات تحریمیه است با فرض شبهه محصوره دیگه. ما تو شبهات تحریمیه با فرض شبهه محصوره 3 تا چیز داریم. بنویسید: 1. عنوان محرم، یعنی موضوع. عنوان محرم تو پرانتز بنویسید موضوع. 2. متعلق حکم. 3. ماهیت یا ظرف تحقق حرام. ماهیت یا ظرف تحقق حرام. چی گفتم نوشتی آقا؟ 1. عنوان محرم یعنی موضوع، دو متعلق حکم، سه ماهیت یعنی ظرف تحقق حرام. حالا اگر شارع فرموده باشد لا تشرب الخمر، اگر شارع فرموده باشه لا تشرب الخمر، اینجا خمر میشه چی؟ بگید از اون سه تا خمر چیه؟ موضوع عنوان محرم ما خمره. متعلق حکممون چیه؟ شربه. گفت لا تشرب، شرب میشه متعلق حکم ما، یعنی اونی که حرامه شرب خمر است. خمر حرامه اما شربش حرامه. سوم دوستان که ماهیت و ظرف تحقق حرامه میشه مایعی که خمریت درش محقق شده. مایعی که خمریت درش محقق شده میشه ظرف تحقق حرام یا ماهیت. درست شد؟ حالا این رو نوشتی، یه چشت به این باشه. حالا میخوایم پنج صورت تصویر کنیم در شبهات محصوره. صورت اول بنویس. صورت اول، گاهی دوستان طرفین شبهه متفق هستند هم در ماهیت، هم در متعلق حکم، هم در عنوان محرم، یعنی تو هر ستا یکی‌اند، متفقند. کجا دوستان مثال بزن؟ کجا میتونیم بگیم تو هر ستا متفقند؟ مثلا شارع فرموده لا تشرب النجس. خوب دقت کنید به مثال من، لا تشرب النجس، و من شک دارم که این آب نجس است یا این آب نجس است. شکمون بین دوتا بگید آبه، نمیدونم این آب نجسه یا این آب. شارع هم فرموده لا تشرب النجس. کمکم کنید دوستان، اینجا عنوان محرم چیه؟ نجس. متفق تو هر دو ما دنبال نجس میگردیم. متعلق حکم چیه؟ تو هر دو شربه، لا تشرب النجس. ماهیت و ظرف تحقق حرام چیه؟ آب. که آب اگر این یکی نجس باشه، حرام توش تحقق پیدا کرده باشه، این میشه حرام. اگر اون یکی باشه، اون میشه حرام. یعنی هر دو آبه، تو هر دو شرب حرامه، عنوان محرممون هم تو هر دو چیه؟ نجسه. پس صورت اول اونجایی شد که طرفین، کمکم کنید، شبهه هم در ماهیت، هم در متعلق حکم، هم در عنوان محرم که موضوع باشه متفق. این شماره یک، صورت یک. صورت دو بنویسید. صورت دو، اطراف شبهه محصوره در ماهیت مختلفند اما در متعلق حکم و عنوان محرم متفقند. یه بار دیگه بگم، در ماهیت مختلفند اما در متعلق حکم و عنوان محرم یکی هستند، متفق هستند. مثال بزنم، اگر من شک بکنم ها که این مایع خمره یا اون مایع خمره، میدونم یکیش خمره یکیش خل، یکیش خمر شراب یکیش سرکه است ها، یا این یکی خمر حرامه یا اون یکی خمر حرامه، شارم فرموده لا تشرب الخمر، لا تشرب الخم. آقایون اینجا ماهیت مختلفه. چرا میگیم ماهیت مختلفه؟ ماهیت رو چی معنا کردیم؟ ظرف تحقق حرام. یکیش سرکه است یکیش خمره. اون عنوان خمر یا توی این یکی تحقق پیدا کرده یا توی اون یکی. پس ماهیت مختلفه اما متعلق حکممون چی؟ هر دو شربه. فرمود لا تشرب الخمر. عنوان محرممون هم خمره، یعنی ما یک عنوان محرم بیشتر نداریم. لذا توی متعلق حکم و عنوان محرم یکی هستن اما تو ماهیت مختلفن. اینم دوستان صورت بگید دوم. اینم صورت دوم. این صورت اول و دوم آقایون توی کتابتون نیامده، صورت اول و دوم توی کتابتون نیامده. حالا میخوایم بریم سراغ صورت بگید سوم. صورت سوم اونجاییست که اطراف شبهه محصوره مختلف است در ماهیت و متعلق، اما متفق است در عنوان محرم. مختلف است در ماهیت و متعلق، اما در عنوان محرم متفق مشترکه. مثال بزنم برای تو، مثال بعد بهت بگم چرا اون دوتا مختلفه این یکی متفقه. ببین یه لحظه حواست به من باشه. من فرض کنید مردد هستم که یا این ثوب نجس است یا این عبا نجسه که نمیتونم توش نماز بخونم، چون شارع فرمود لا تلبس النجس فی الصلاة، یعنی یک دلیل داریم لا تلبس النجس فی الصلاة، ها یه دلیل دیگر داریم لا تسجد علی النجس، لا تسجد علن نجس، یعنی اون مهری که میگذاری جایی که میخوای روش سجده کنی باید پاک باشه، درست شد؟ خب من شک دارم یا این لباس نجسه یا این مهر نجسه، دستم نجس بود یا آب افتاد به این لباس یا آب افتاد روی مهر، یقین دارم به یکیش آب نجس پاشید، اما کدوم یکیش نمیدونم، الان هم خوش شده نفهمیدم کدوم یکیش بود. اینجا دوستان خوب نوشتی مثال رو، اینجا در ماهیت مختلفه. چرا در ماهیت مختلفه؟ چون ظرف تحقق نجس یکیش صوبه، کمکم کنید، یکیش مهره، یکیش صوبه یکیش مهره. ظرف تحقق نجس و ماهیت این دو شیئی که من تو شبهه دارم مختلفه، متعلق حکمم مختلفه، چون یکی میگه لا تلبس النجس فی الصلاة، یعنی متعلق حکم چیه؟ لبسه، پوشیدن لباسه. یکیش لا تسجد علی النجسه، یکیش سجده کردنه. متعلق حکمم دو تاست، اما عنوان محرم تو هر دو یکیه. عنوان محرم تو هر دو یکیه، یعنی عنوان محرم اون چیه؟
نجس.
اگه لباس نجس باشه من نمیتونم توش نماز بخونم، اگه مهر نجس باشه من نمیتونم سجده کنم برش. هر دو عنوان محرممون نجاسته. این شد صورت چندم آقایون؟ صورت سوم. درست شد؟ حالا من قبل از این که برم سراغ صورت چهارم، عرض میکنم تو این مورد سومی، شیخ انصاری میگه احتمال داره مراد مرحوم صاحب حدائق محدث بهرانی که میگه اگر ماهیت ها مختلف باشه استعمال در شبهات محصوره اشکال نداره، اگه ماهیت ها یکی باشه اشکال داره، نباشه اشکال نداره، مرادش دوستان ممکنه این مورد سوم باشه. چون تو این صورت سوم میتونیم اینگونه بگیم، اینجوری بگیم، آیا شرط است در عنوان محرم واقعی، که مردد بین دو مشتبهه، آیا شرطه که متعلق به حکم واحد باشن، مثل لا تشرب که هم در خمر هست هم در مثلا بول هست، یا نه لازم نیست متعلق به حکم واحد باشن مثل این صورت سوم؟ دوستان بزرگوار، این صورت سوم متعلق حکم یکیش حرمت لبس است یکیش حرمت سجده است. اون وقت میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو این صورت سوم دوستان خطاب شارع خطاب واحد نیست. تو صورت اول و دوم که شیخ نفرمود خطابمون چیه؟
واحد.
یعنی تو صورت اول گفت لا تشرب النجس، این لا تشرب النجس هم اون عرض کنم آب اول رو شامل میشه اگه نجس باشه، هم آب دوم رو شامل میشه اگه نجس باشه. یا توی صورت دوم که فرمود لا تشرب الخمر، هم این مایع رو شامل میشه اگه خمر باشه، هم اون مایع رو شامل میشه اگه خمر باشه. یعنی یک خطاب داریم به خلاف صورت سوم. صورت سوم آقایون ما یک خطاب نداریم، یه لا تلبس النجس فی الصلاة داریم، یه لا تسجد علی النجس داریم. دو تا خطاب کمکم کنید مختلفه ها، ما یک خطاب واحد نداریم که جامع هر دو نجس باشه. یک خطاب لا تلبسه، یک خطاب لا تسجده. چه بسا مرحوم محدث بهرانی تو این مورد سوم که دو تا خطابه میگه استعمال در شبهات محصوره اشکال نداره. به چه بیان دوستان میگه اشکال نداره؟ میگه شما نه برای خطاب لا تلبس نجس فی الصلات الان دلیل داری، علم داری، حتی علم اجمالی هم نداری براش ها، نه برای اون دلیل. یعنی نسبت به تک تک خطابهای شارع شما علم تفصیلی نداری، علم اجمالی هم نداری. در واقع یه جورایی میشه شبهه بدویه توی هر دو طرف. گرچه یواشکی در گوشتون میگم شیخ انصاری اینو قبول نداره ها، شیخ انصاری جلوتر که میریم میگه اقوا اینه که تو این صورت سوم هم مخالفت اشکال داره، یعنی شما نمیتونی هیچ طرف از اطراف شبهه رو انجام بدی. اما میگه شاید محدث بهرانی صاحب حدائق منظورش این صورت سوم باشه. شد؟ بخونیم این صورت سوم رو تا بعد صورت چهارم و پنجم هم عرض کنم. نعم هنا شیء آخر، این نعم هنا شیء آخر میخواد بگه یه چیزی هست که ممکنه مراد محدث بهرانی اون باشه. و هو انه هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی، مثلا خم یا عنوان نجس واقعی مثل بول، المردد بین المشتبهین، آیا در عنوان محرم واقعی یا نجس واقعی که مردد بین دو مشتبه هست آیا شرط است ان یکون، این ان یکون فاعل اون هل یشترط یا نائب فاعل یشترط، عرض کنم آیا شرط است ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد ام لا، آیا شرطه که علا کل تقدیر متعلق حکم واحد باشه مثل صورت یک و دو که ایشون بیان نکرد، یا نه شرط نیست که متعلق حکم واحد باشه؟ حالا برای صورت سوم که متعلق حکم واحد نیست مثال میزنه، مثلا این مثلا صورت سوم رو داره میخواد بگه، بالاش بنویسید صورت سوم، همین صورت سومی که براتون گفتم. مثلا اذا کان احد المشتبهین صوبا والآخر مسجدا، مسجد یعنی محل سجده مثل مهر مثلا، یا اون زمینی که میخوای شما روش سجده کنی، اگر یکی از مشتبهین لباسه اون یکی دیگه چی آقایون؟ مسجد مهره. حیث ان المحرم فی احدهما، توی لباس اونی که حرامه چیه؟ لبسشه، پوشیدنشه، البته تو نماز پوشیدن لباس نجس حرام نیستا، تو نماز حرامه، این لبس فصلاته ها. و فعل آخر تو اون یکی دیگه که مهر نجس باشه حرام چیه؟ سجده است. یعنی عنوان محرم یه جا کمکم کنید لبس، یه جا سجده است. فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعی، اینجا شما یک خطاب نداری برای نجس واقعی، دو تا خطاب داری. یکی میگه لا تلبس النجس فی الصلاة، کمکم کنید، یکی میگه لا تسجد علی النجس. بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع، اینجا اگر تکلیفی باشه تکلیف مستفاد از مجموع دو تا دلیله، هم لا تلبس النجس فی الصلاة هم لا تسجد علی النجس، کنار هم که میذاری یک علم اجمالی از توش در میاد. و الا اگر به لا تلبس النجس فی الصلاة شما توجه کنی فقط، اینجا علم اجمالی بگو داری یا نداری؟
نداری،
چون لباست که مشکوک نجسه، که نسبت به لباس که علم اجمالی نداری. اگر فقط لا تسجد علی النجس رو دقت کنیم و توجه کنیم شما علم اجمالی نداریم. اما روحم که میگذاریم علم اجمالی میاد. شاید محدث بحرانی که اینجا میگه اجتناب لازم نیست منظورش همینه، این صورته، یعنی جایی که ماهیت تحت ماهیت واحده نباشه. خب این شد صورت چندم آقایون، صورت سوم. حالا صورت چهارم رو بنویس. صورت چهارم، صورت چهارم آقایون اونجاییست که اطراف شبهه محصوره در ماهیت و متعلق حکم متفق باشن، در ماهیت و متعلق حکم یکی باشن، اما در عنوان محرم یعنی در موضوع مختلف باشن. در واقع عکس اون صورت سوم. مثالشو بزنم، اگر شارعی یه جا گفته لا تشرب النجس، یه جا گفته لا تشرب القصب، لا تشرب النجس یک، دو لا تشرب القصب، مایع نجس ننوش، شرب مایع نجس نکن، شرب مایع قصبی هم نکن، درست شد؟ اینجا دوستان تو ماهیت کمکم کنید متفقند، تو ماهیت متفقند. فرض کنید من نمیدونم این آب نجسه یا این آب قصبیه، دو تا آب دارم، میدانم یا این نجسه یا این قصبیه، اگه این نجس باشه این قصبی نیست، اگه این قصبی باشه این نجس نیست، یکیش حرامه. اما یا این نجسه این آب نجسه یا این آب قصبیه. خب اینجا دوستان ماهیت یکیه یا یکی نیست؟
یکیه.
ماهیت یعنی اون ظرف تحقق نجس، هر دو آبه. متعلق حکم چی؟ اونم یکیه، چون هم شرب نجس حرامه، هم شرب قصب حرامه، چون گفت لا تشرب النجس. اما عنوان محرم یعنی ماهیت، کمکم کنید، عذرخواهی میکنم، عنوان محرم یعنی موضوع. موضوعمون دوتاست، یکی موضوعش نجسه، یکی موضوعش قصبه. چون گفت لا تشرب النجس، لا تشرب الخمر، لا تشرب القصب، درست شد؟ عنوان محرممون دوتاست. حالا شیخ انصاری آقایون، شیخ انصاری در مورد صورت چهارم میگه ممکنه بگیم این صورت چهارم مورد نظر جناب محدث بحرانی است و این صورت چهارم دوستان مشکلش از صورت سوم هم بیشتره. چرا مورد چهارم مشکلش از صورت سوم هم بیشتره؟ کسی میتونه بگه؟ صورت چهارم چرا مشکلش از صورت سوم بیشتره؟ ببینید علتش اینه، تو صورت سوم، خوب عرضم رو دقت کنید، تو صورت سوم ما هر دو خطاب رو میتونیم برش گردونیم به یک خطاب. دو تا خطاب صورت سوم چی بود آقایون؟ لا تلبس النجس فی الصلاة، لا تسجد علی النجس. میتونیم هر دو رو برگردونیم به یک خطاب. اون خطاب چیه؟ اجتنب عن النجس. اجتنب عن النجس یعنی هم اجتنب عن النجس به عنوان پوشیدن در لباس، هم اجتنب عن النجس به عنوان
مهر.
اما هر دو اجتنب عن النجسه، اونجا میتونیم این کارو بکنیم. اما تو صورت چهارم دوستان شما نمیتونی هر دو رو برگردونی به یک خطاب. چرا؟ چون عنوان محرم تو یکی نجسه، تو یکی قصبه. آخه تو صورت سوم عنوان محرم هر دو چی بود؟ نجس بود، یکی بود. اما تو صورت چهارم یکیش نجسه یکیش قصبه، اینجا به چی میخوای برگردونی؟ نمیتونی یک عنوان پیدا کنی هر دو رو برگردونی به اون. و لذا دوستان چون تو صورت چهارم امکان ارجاع به خطاب واحد درش وجود نداره، ایشون میفرماید این اشکال از صورت سومه. نگاه کنید، و اولا من ذالک بل اشکال. ذالک رو بزنی به چی آقایون؟ بگو. صورت سوم اولا از اون صورت سوم است به اشکال، مالوکانه. بالای مالوکانه بنویس صورت بگو چهارم مالوکان المحرم على کل تقدیر عنوانا غیره على التقدیر الاخر. اونجایی که عنوان محرم على کل تقدیر عنوانی باشد غیر از عرض کنم اون عنوان على التقدیر الاخر، یعنی عنوان ها فرق بکنه. کما لو دار الامر بین کون احد المائعین نجسا و کون الاخر مال الغیر، یعنی یکیش نجسه یکیش قصبه، احتمال میدیم این نجس باشه احتمال میدیم اون یکی قصب باشه. مثلا لامکان تکلف ادراج الفرض الاول، این فرض اول یعنی چی آیون؟ بگو صورت سوم. فرض اول یعنی صورت سوم، چون امکان داره تکلفاً ما ادراج کنیم ادخال کنیم فرض اولمون رو که صورت سوم ما باشه تحت خطاب اجتناب عن النجس به خلاف ثانی. به خلاف ثانی یعنی به خلاف صورت چهارم، چون صورت یک و دو رو ایشون نگفته، صورت سه ما رو اول میدونه صورت چهار ما رو دوم میدونه. ما صورت یک و دو رو چون گفتیم اسمشو گذاشیم صورت سوم و چهارم و پنجم. اینم صورت چهارم. یک خط و نیمه دیگه عرض کنم تمام. آقایون صورت پنجم بنویسید. صورت پنجم اونجایی است که اطراف شبهه محصوره تو هر سه تا مختلفن، یعنی هم ماهیتشون مختلفه، هم متعلق حکم مختلفه، هم عنوان محرم مختلفه. مثال بزنم براتون. اگر یه کسی شک بکنه، حالا چجوری شک میکنه کار نداریم ها، ببینید یه عنوان داریم لا تباشر الاجنبیه، لا تباشر الاجنبیه. یه دلیل دیگه هم داریم میگه لا تشرب الخمر. حالا یه کسی شک میکنه میگه یا این زن اجنبیه است یا این مایه خمره، یا این مایه خمره. یعنی یه خانومی، یه شخص نابینایی رو شما تصور کنید، یه خانومی براش یک ظرف یه شیشه مایه ای میاره، میگه این اگه زن خودم باشه حتما شراب میده بخورم، اگه اجنبیه باشه این خمر نیست. پس یا این مایه خمره یا این زن اجنبیه است. مثالش هم براتون درست کردم، خوبه؟ خب اینجا ماهیت که با هم مختلفه. چرا؟ چون یکیش خمره اون مایه، یکیش مرعه است، متعلق حکم هم مختلفه. توی خمر متعلق حکم حرمت چیه؟ شربه، لا تشرب الخمر. توی عرض کنم اون لا تباشر بالاجنبیه متعلق حکم چیه؟ مباشرت، اونی که حرامه نسبت به اجنبیه مباشرته. درست شد؟ عنوان محرم هم مختلفه. عنوان محرم تو لا تشرب الخمر خمره، توی لا تباشر بالاجنبیه اجنبیه. همش با هم مختلفه. جناب شیخ انصاری میفرماید ممکنه بگیم جناب عرض کنم صاحب حدائق محدث بهرانی منظورش این صورت پنجمه، که این صورت پنجم اشکالش از اون دو صورت قبلی هم بیشتر، چون تو هر سه تا مختلفن دیگه. ها نگاه کنید. و اولا من ذالک، اولا من ذالک یعنی اولا به اشکال از این صورت چهارم. ما لو تردد الامر بین کون هذه المرأه اجنبیه او کون هذا المائع خمرا، که این مورد دوستان هم ماهیتش مختلفه، یکیش خمره یکیش مرعه، یعنی یکیش مایعه یکیش خمره مرعه، هم متعلق حکم شرب و مباشرت مختلفه، هم عنوان محرم خمر و اجنبیه مختلفه. ایشون دوستان میگه شاید جناب محدث بهرانی که میگه اگر ماهیت واحده باشه اجتناب لازم، اگر ماهیت واحد نباشد اجتناب لازم نیست، شاید مرادش صورت سوم یا چهارم یا پنجم باشه. این دیگه توهم میمونه، انشاءالله برای جلسه آیندمون عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آمین.